بسم الله الرحمن الرحیم. در مقدمه هشتم عرض کردیم که مبحث امر معروف و نهی از منکر از یک سو رگاهایی دارد که با علومی مانند کلام، تفسیر، حدیث، اخلاق از علوم اسلامی ارتباط برقرار می‌کند، گرچه جایگاه اصلی اون در فقه به عنوان یک عمل اختیاری مکلف که شارع در باب اون با همین عنوان ورود پیدا کرده است، جایگاه اصلی در فقه پیدا میکنه. این از یک سو ارتباطات و رگاهای ارتباطی این فریضه با علوم اسلامی است که این ارتباطات در یک سطح نیست، بیشترین ارتباطش همون ارتباط با فقه، با بقیه هم رگه های ارتباطی داره. از سوی دیگر عرض کردیم که این امر معروف و نهی از منکر یک ارتباطاتی میتواند با حوزه علوم انسانی و اجتماعی برقرار بکند. اینجا میتواند، برای اینکه تو علوم انسانی و اجتماعی موجود خیلی رو این کار نشده، میتواند امر معروف و نهی از منکر به عنوان اینکه در فضای سیاسی نقش داره در تعامل بین حکومت و رعیت، بین مردم و حاکمیت جریان داره، در تعاملات ساحت سیاسی نقش ایفا میکنه، با این ملاحظه باید در علم سیاست مورد توجه قرار بگیره. اصلا در علم سیاست ها به معنای علم سیاست، نه فقه سیاست، علم سیاست باید مورد بحث قرار بگیره. طبعا در بخش فقه سیاسی هم باید مورد توجه قرار بگیره، هم در دانش سیاست، هم در فقه و اخلاق سیاست. باز به دلیل اینکه امر معروف و نهی از منکر یک عرض شود که ابعاد اجتماعی داره، خاستگاه‌های اجتماعی داره، احیانا مبدل به یک نهادهای اجتماعی می شود و در فرهنگ جامعه هم می تواند اثر بگذاره، هم اثر بپذیره. به این دلیل در جامعه شناسی و مردم شناسی جایگاه داره، باید فصلی برای این باز کرد و روش کار کرد. و به دلیل اینکه امر معروف و نهی از منکر در حوزه مدیریت باز میتواند نقش داشته باشه، اثر بگذاره، اثر بپذیره، در اون دانش هم باید جایگاهی براش باز کرد. و همینطور حالا در این دو سه جا و دو سه رشته از علوم انسانی جایگاه خیلی قرص و قویی داره و اگر این دانش ها بخواد اسلامی بشه، یکی از راه های اسلامی شدنش اینه که به موضوعاتی که در فقه و دین مطرح هست بپردازه و از جمله موضوعات همین پدیده امر معروف و نهی از منکره که میتواند به عنوان یه واقعیت اجتماعی رو بررسی بکنه. و همینطور در روانشناسی به عنوان یک مقوله‌ای که یک فعل انسان و این فعل با اون پدیده‌های درونی شخص مرتبط، رابطه تأثیر و تأثیر متقابل داره، جای اینه که روانشناسی امر معروف نهی از منکر باز جا پیدا بکنه. و همینطور در حوزه حتی اقتصاد، چون امر معروف نهی از منکر به یه شکلی روی مقولای اقتصادی هم اثر میذاره، حالا نه به اون برجستگی قبلی ها، ولی اینجا باز همینطوره. در حقوق طبعا چون حالا یک روی دیگر از فقه، معلومه که جا داره و در تعلیم و تربیت هم که جایگاهش خیلی واضح و روشنه. اون چه که ما اینجا عرض کردیم در باب امر معروف نهی از منکر، این در قاعده ارشاد و عرض شود که هدایت و تربیت، اون دو قاعده دیگر هم هست. اون دو قاعده دیگر هم هم یک رگه هایی در علوم اسلامی دارند، هم جایگاه هایی می توانند در همین حوزه علوم انسانی اجتماعی پیدا بکنند. اگر ما بخواهیم علوم انسانی اجتماعی را در محیط های مسلمانی فعالش بکنیم، یکی از راهاش همینه که این نوع پدیده های دینی و اسلامی که در سبک زندگی و جریان زندگی مسلمان نقش داره، اینا بیاد از دیدگاه روانشناسی، جامعه شناسی، نمیدونم چی، مورد بحث و کندوکاو قرار بگیره. این تکمیله ای بود بر مقدمه هشتمی که دیروز عرض کردم. مقدمه نهم، البته این مقدمات رو ما یک مروری داریم، بعضی از این مقدمات هنگامی که وارد تفاصیل بحث‌های فقهی بشویم یک تکمله هایی و توسعه هایی پیدا خواهد کرد. مقدمه نهم این است که امر معروف و نهی از منکر دارای دوائر متداخله ایست از لحاظ محدوده حکم، به این معنا که امر معروف و نهی از منکر در پاره ای از خطابات به عنوان وظیفه ای که مربوط به عموم مکلفینه قلمداد شده و خطاب متوجه عموم مکلفین شده، حالا به نحو عینی یا کفایی محل بحث بعدها پیرامون اون سخن خواهیم گفت. همونطور که در قاعده ارشاد و تربیت بحث کردیم، اینجا بحث میکنیم، منتها تو قاعده ارشاد و هدایت این بحث ها موجود نبود، اینجا موجوده و بعد بررسی خواهیم کرد. به هر حال یک دایره خطاب امر معروف نهی از منکر دایره عامه و مخاطبش عموم مکلفینه، اما چند دایره خاص هم در درون این دایره عام داریم، برای اینکه امر معروف نهی از منکر در مواردی مخاطب آن مثلا خانواده شده. این داریم دیگه، همون او انفسکم و اهلیکم نارا، به زمینه روایات معتبری که در ذیل آن آمده مقصود یعنی امر معروف و نهی از منکر بکنید. قدر متیقن او انفسکم و اهلیکم نارا اینه، روایات شما قبلا خوندیم، علتش اینه که قصهش هم اینه، تو روایت معتبرم داره میگه که این آیه که نازل شد که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، آیه سوره تحریم ظاهرا باشه، سوره تحریم آیه 9 سوره تحریم، این از اون غرر آیات تربیتی است که دوستانی که نبودن متذکر میشم که ما دو سه بار این آیه رو بحث کردیم و فکر میکنم قریب 30 بحث فقهی تربیتی در آیه استخراج کردیم و یکی از اون مهمترین کلیدها در تربیت خانوادگی است. آیه که نازل شد خیلی مردم نگران شدند، جمعی از اصحاب نگران شدند که ما حالا خیلی هنر بکنیم خودمان را از آتش حفظ بکنیم، بالاخره زمام خودمون دست خودمون هست، اما اهل و خانه‌مون رو چطوری میتونیم حفظ بکنیم؟ هم وزن شدن اهل با انفسکم خیلی اینا رو نگران کرد، برای که انفسکم کاملا در اختیار شخصه ولی اهلیکم اینجوری نیست، یه حدی میتونه رونا اثر بگذاره. هم وزن شدن این دوتا در ظاهر آیه خیلی رو نگران کرد، کاملا غمگین شدن و نگران و آمدن محضر پیغمبر اکرم و عرض کردن که تعبیر زیبایی هم داره که حالا به ذهنم بود الان از ذهنم رفت، بله، میگه که خودمون نمیتوانستیم، حالا کلفنا اهلنا، همچین چیزی میگه، در مورد خودمون کم می آوردیم، حالا یه چیزی هم برش افزوده شد و این خیلی سنگینه. اون وقت پیغمبر جواب داد، طبق نقلی که حالا چند روایته در وسایلم آمده، قبلا هم بحث کردیم، پیغمبر اکرم جواب دادن که حسبک ان تأمرهم و تنهاهم، عشان گفتن قو انفسکم و اهلیکم، یعنی همون امر و نهیشون بکنی. حالا ما اونجا البته میگفتیم امر و نهی، حالا خصوص امر و نهی نیست، شاهدی هم دو سه تا شاهد براش می آوردین، یعنی فعالیت های تربیتی انجام بدید، نه اینکه بتوان الزام و نمیدونم امثال اینها داشته باشی. ما در مورد خودمون، اختیار دست خودمونه، به شکل تکوینی روی خودمون سیطره داریم. الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، این تسلط بر نفس تسلط تکوینی است، اما نسبت به اونا این تسلط نیست. آیات هم نفی میکنه اون روایات در تفسیر آیات اون سلطه تکوینی را، و هم نفی میکنه اون الزامات و اجبارات را. بله اونم همینه دیگه، بله اونم شاهد بده، بله بله آیات و قرائن دیگری هم داره دیگه، کم و اعماره دیگه. البته ما الغای خصوصیت کردیم، گفتیم خصوص امر را نمیخواد بگه اون روایات، یعنی اقدامات، حالا موعظه، نصیحت، هر شبت که ارشاد، همین ارشادی که میگفتیم اونا میگیره. یعنی وقتی که طعم و رحم را گفت، حالا یا با الغای خصوصیت و تنقیه منات و یا با اولویت، این اولویت رو اون وقت نگفتیم، الان دارم میگم، ارشاد و دعوت و هدایت و اونها رو میگیره دیگه، وقتی میتونه امر و نهی بکنه اونها رو میگیره. اما بیش از اون دیگه از مفاد آیه با این روایاتی که حکومت تفسیری داره نسبت به آیه میره بیرون، یعنی الزام و اجبار و نمیدونم اینا میره بیرون. هم اون سلطه تکوینی میگه مراد نیست، هم سیطره های الزامی و اجباری از آیه میره بیرون. اما چیزهای مانند امر و نهی یا مادون امر و نهی، این داخله در اطلاق آیه باقی میمانه. خب این حاشیه ای رفتم در این قصه، میخوام بگم که آیه قو انفسکم و اهلیکم نارا و بعضی ادله دیگه، اینا میگه امر و نهی در اینجا هست، منتها این امر و نهی دیگه خطابش عامه مکلفین نیستن، خطابش اهلند، صاحب اهل و اهل هستن، که حالا مصداق بارزش همون پدر و مادر و فرزندان هم. البته اونجا گفتیم که شمول آیه خود اوسعه از اینه، بچه هم نسبت به پدر و مادر هم میگیره، برادر و خواهر هم را به هم میگیره، حد اقلش این خانواده کوچکه، بعید نیست که در یک مرتبه دیگر هم خانواده اوسعی هم را بگیره. اما قطعا اهل به معنای اهل قریه یا اهل دین یا اهل ملت و شریعت نیست، اون معنای خیلی بسی نیست، این معنای محدودتریه که قدر متیقنش همین خانه کوچکه به اصطلاح امروزش. خب این الان البته این را بعدها مفصلم در تنبیهات بحث عرض خواهیم کرد، اما در آغاز و مقدمه هم میخوایم دورنمایی را تصویر بکنیم که غیر از امر معروف در یه دائره عامه مکلفین که دائره اجتماعی وسیع و عمومی داره، یه دائره های ویژه هم داره، از جمله تو همین خانواده بر اساس قو انفسکم و اهلیکم نارا و آیاتی روایاتی که مفصله. این همونطور که در رابطه عرض شود که حاکم و محکوم هم، حکومت و حاکم و محکوم هم چنین چیزی وجود داره و ادله‌ای داریم که حالا نصیحتو داریم که شامل امر و نهی هم میشود، حالا به اطلاقش اونو میگیره، شاید هم ادله خاص هم داشته باشیم که امر و نهی در دایره از شرایط روابط دولت و ملت باز ادله خاصم داره، احتمال قوی ادله خاصم داره. این حالا حداقل این دو دایره‌ای که اینجا هست، بنابراین این دوائر را باید توجه داشت. فقط من اینجا یه بحث اصولی هم عرض بکنم، شاید چند سال قبلی که دوباره اینا را جای دیگه هم عرض کردیم، حالا باز هم عرض میکنم، با اون قصه این است که شما این مثال را در نظر بگیرید، دلیلی میگوید اکرم العلماء، اکرم العالم، نحو اطلاق یا عموم میگه اکرم العالم، دلیل دیگری میگوید اکرم العالم العادل، این دو دلیل نسبتشون چیست؟ سه احتمال اینجا وجود داره، اینا تو اصول خونده ای. یک احتمال اینه که بگیم اکرم العالم العادل مقید اکرم العالمه، یعنی قید میزنه. یک احتماله که کاملا باطله، چرا؟ برای اینکه این دو تا دلیل چیه؟ مثبت اینا، مثبت این معلومه تر. این احتمال ضعیفه که عمم گفتن. احتمال دوم اینه که بگیم اکرم العالم العادل در قیاس با اکرم العالم بیان مصداقه، فقط داره میگیم یکی از مصادیق عالم، عالم عادله. اینم در یک نقطه دیگه. ببین این دقیقا نقطه مقابل اون احتمال اوله. احتمال اول میگه اینقدر این نقش داره که اصلا اون اطلاق رو میگیره، خب این باطله. این احتمال دوم میگه اینقدر این بی نقشه، فقط ارزشش اینه که داره مثال ذکر میکنه، یعنی هیچ ارزش جدیدی در این نیست، هیچ تولید جدیدی در این دلیل نیست. خب اینم به نظر میاد درست نیست، برای اینکه اصل در دلیل اینه که تأسیسه، تا اونجایی که امکان داره باید حرف نو بیاره. شبیه اونه که تو ادبیات گفته شده که زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی، یعنی اصل در ادبیات دیگه. در اصولم اصل اینه که هر دلیل جدید، هر دلیل لفظی با هر اضافه ای که داره یک مضمون و مفاد جدید حکمی فقهی بده تو فضای فقهی، تو غیر فقهی هم باید یک نکته جدیدی رو افاده بکنه. اصل اینه. و اینکه ما این بگیم که این صرف بیان مصداقه، این خیلی کاهش میده ارزش دلیل را. ولذا این دو احتمال، احتمال اول در بحث اطلاق و تقلید گفته شده که درست نیست، برای اینکه مقید و مطلق باید مثبت و نافی باشن و مثبتین یا نافیین این قانون در بارشون جاری نیست با توجیهی که در جای خودش بود. این وجه دوم هم درست نیست، برای اینکه آمدن یک دلیل جدید باید یه بار جدیدی داشته باشه، اینکه فقط بیان مصداق باشه این خلاف اصل عقلایی است. ولذاست که احتمال سوم درسته، واضح هم هست. احتمال سوم اینه که در حقیقت در این نوع موارد مثبتین که گاهی دو تا دلیل هم نیست، سلسله مراتب داره، مثبتاته، در اینجاها ما ادله‌ای که دایره محدود در داره نمیگیم مقیده، ولی نمیگیم فقط بیان مصداقه، میگیم اینا مؤکده، به معنای این که در این مصداق خاص یک ملاک افزونی بر اون ملاک عام اینجا وجود داره، یه ملاک اضافه وجود داره، در حدی که گاهی ممکنه اگر اون عام نبود باز این خودش مستقلا ملاک داشت. و حالا لااقلش اینه که یه ملاکی در این هست که موجب تأکد این میشه. البته این که حالا این ملاک مستقل کاملا به حیثی که اگر عام نبود باز این بود، یا اینکه نه مستقل نیست ولی بالاخره یک بار اضافه داره، اینش خیلی نمیشه تشخیص داد، یعنی موردی باید هر جایی آدم دقت بکنه که خدا. بنابراین این رو که عرض میکنم، چون تو قاعده عامه جاریه است و مصداق و موارد هم در فقه و روایات ما الا ماشاءالله هست، میگه که احسان بکن به برادر مسلمانه، بعد میگه احسان بکن پدر و مادر، احسان بکن به یتیم، احسان، یا میگه انفاق بکن. انفاق خطاب عام داره ولی خطابات خاص، انفاق به محروم، مستمند، خانواده، اینا متفاوت داریم دیگه. یعنی بسیاری از ادله الزامی و استحبابی داریم که، و همینطور در محرمات و مکروهات داریم که یه سلسله مراتبی در اونجا وجود داره که عام و خاص میشه. حالا دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، گاهی همینجور سلسله مراتب درست میشه. در همه اینا این قاعده جاریه. احتمال اول اینه که اون خاص مقید باشه، میگیم درست نیست. احتمال دوم اینه که فقط بیان مصداق باشه، میگیم اینم رو اصول درست نیست. پس ما نوعی احتمال سوم درسته که اینا مؤکده. متأ احتمال سوم خودش ثبوتاً به دو احتمال تقسیم میشه، برای اینکه این مؤکده یه وقتی است که موضوع این مستقلاً حکم داره، به حیثی که اگر عام نبود خودش این حکم مستقل بود. متأ چون اینجا جمع شده اجتماع حکمی نمیشه، تأکد پیدا میشه. یه وقتی هم است که نه، اگر عام نبود این تنهایی شاید این حکم نبود، ولی بالاخره این موجب افزایش قوت ملاک می شود، صرف بیان مصداق نیست. تعیین یکی از این دو حالت در فرض سوم این نیاز به قرائن داره، البته بعضی جا ما قرینه داریم ها. حالا ما در اینجا ببینید، این بحث اصولی بود، الان در اینجا پیادهش میکنیم. ادله میگه که ارشاد که فلتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یعملون بالمعروف، ولی دلیل دیگه میاد میگه و امر اهلکه، یا قو انفسکم و اهلکم، به اهل میگه. دلیل دیگه میگه در ارتباط با حاکم شما امر معروف و نهی از منکر بکنید. ممکنه حالا مصادیق دیگه هم داشته باشه. اینو توجه داشته باشیم که این ادله‌ای که در دوائر خاصه آمده حکم را آورده، اینا بیان مصداق نیست، مؤکده. ولذا ما در تربیت خانوادگی این بحث امر معروف و نهی از منکر و قو انفسکم و اینها را بحث کردیم، شاید هنوز جایی این داشت که بحث بیشتری هم بشه. این یک مطلب در اینجا. چی؟ من نفهمیدم شما. خب اینا که اصلا نداره، دنبال نکنید.
اهل امر معروف
نه، حالا نه نه، اون تو موضوع خودش مؤکده، موضوع خودش مؤکده. ثمره این تأکد اینه که عقاب اونجا مضاعفه، اونجا عقابش کمتر، اونجا مضاعفه. اون وقتی اهل را امر معروف نمیکنه مضاعفه عقابش، ثمرهش در عقابه دیگه. عرض شود که و در تزاحمات هم پیدا میشه. حالا این خیلی ثمره داره، اینی که عرض کردم بیان مصداق باشه، اون وقت یه جوری میشه هم در عقاب، در ثواب، قصد عمد، اینا اثر میذاره. عقاب و ثواب محدود میشه، ولی اون که باشه عقاب و ثواب اضافه میشه. ثمرش باز در تزاحمات پیدا میشه. وقتی تزاحم پیدا بکنه امر اهل با غیر اهل، اینجا چون تأکد داره این اهمه. خیلی ثمره داره این عرضی که الان گفتم، ثمرات فقهی فراوانی داره غیر از ثواب و عقاب، از جمله در باب تزاحم. این قاعده رو من تأکید کردم برای اینکه تو فقه خیلی این هست و چون ثمراتش هم زیاده یک کمی بازش کردم. حالا اجازه بدید عرض شود که این امر و یه نکته دیگه هم اینجا توجه داشته باشه که این عوامل مترتبه و متسلسله در احسان، در اکرام، در انفاق، در طرف اون طرفش ایزا، ایزای مؤمن، ایزای عالم، ایزای چی اینجوری که میاییم اونجایی که اون خصوص منوج نیست، اون خصوص مطلق متعلق ها، این قاعده در همه اون جایی که اون خصوص مطلق است در مخاطبین یا متعلق ها یا موضوعات، در همه جاریه. این قاعده ای که سه احتمال داره و احتمال سوم درسته جاری است، هم در اون جایی که در همه مواردی که رابطه اون خصوص مطلقی مثبتین یا نافیینه، چه دو تا باشن چه 10 تا باشن مترتب، و چه اونجایی که این ترتب اثباتی و نفی و اطلاقی و مطلق اون خصوص مطلقی تو خود موضوع تکلیف باشه یا متعلق تکلیف باشه یا مخاطب تکلیف باشه، چون هر تکلیفی سه تا چه داره دیگه، موضوع داره، متعلق داره و مخاطب. این قاعده در هر سه جاریه. حالا موضوع متعلق که معلوم یه تفاوت ظریفی داره، اجمالا شاید بدونید، مخاطب هم که معلومه با اونا فرق میکنه. این قاعده احتمال سوم در همین، و اثرات اینم خیلی بالاست. و البته اون دو شقی که در احتمال سومه که ملاک مستقل داره یا ملاک کاملا تأکیدیه و تکمیلیه، اون قرائن ویژه میخواد در هر جایی. و نکته دیگر هم در اینجا بیفزایید که این ممکنه اون حکم بالایی با حکم پایینی از لحاظ شرایط تفاوت پیدا بکنه. تو همین امر معروف نهی از منکر، امر معروف نهی از منکر عام ممکنه یه سلسله شرایط داشته باشه که بعضی از اونها در امر معروف خانوادگی متفاوت باشه. این هم رو ما گفتیم قبلا، به اجمال آینده میگیم. ولی شرایط این یه روشی است که هم به عنوان یه روش نتیجه ادب با ادبیات تعلیم و تربیتیش، حالا این میشه که امر معروف نهی از منکر به عنوان یه روش، گاهی روش تعلیم و تربیت عام است، گاهی روش تربیت خانوادگی است یا تربیت سیاسی است، و ممکن است این روش ها از لحاظ شرایط و کاربرد ها تفاوت هایی بینشون باشه. این این قصه ای که اینجا عرض کردیم، اینم رو تکمیل بکنم، این این داستان در بحث ارشاد جاهل و همینطور در بحث قاعده هدایت و تربیت هم هست. یعنی همین فرمول شاید تون 20 تا تنبیهی که ذیل اون دو قاعده قبلا گفتیم اینو شاید نگفتیم، اگر نگفتیم این این یکی از تنبیهات اون بحث هم میشه و باید اونم بهش توجه داشت. خب اینم مقدمه نهمی بود که لازم بود ابتدا یک تصویری ازش ارائه بکنیم، ممکنه در آینده بیشتر عمل بکنیم. مقدمه دهم رابطه این عرض شود که مفاهیمی است که در امر معروف نهی از منکر با یه مفاهیم متناظر دیگری که دیگه ان شاء الله هفته آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.